دفتری از آینه نام داره با موضوع معرفی متون کهن پارسی. این برنامه 22 دقیقه و 38 ثانیه خواهد بود. به اتفاق هم گوش میکنیم و باز میگردیم، همچنان از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما خواهیم بود. یادآوری میکنم که رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو آغاز خواهیم کرد. دوست داریم که کنار هم دیگه باشیم از اون لحظه به بعد. توجه کنید به دفتری از آینه.
دفتری از آینه.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، رهیار و همراه با شما با برنامه دفتری از آینه. مجموعه برنامه دفتری از آینه تلاش میکنه تا دفترهایی از جنس آینه رو به شما معرفی بکنه، تلاش میکنه که شناختی رو ارائه بده از منابع کهن زبان و ادب فارسی. تاکید میکنم زبان و ادب فارسی، هرچند این دو حوزه و این دو ساحت با هم دیگر ممزوج هستند. در این برنامه دفتری از آینه در باب کتابی خاص صحبت میکنیم که کاملا امتزاج زبان و ادب رو بیان میکنه و نشانگر این در هم آمیختگی است. فرهنگ شعوری که یک کتاب فرهنگ لغت هست، فارسی به ترکی. اینجا بلافاصله بگم منظور فارسی به ترکی عثمانی است. گفتگو میکنیم در باب کتاب فرهنگ شعوری، یک لغتنامه یا یک فرهنگ واژگان. گفتگو با خانم زهرا جعفری، عضو هیئت علمی گروه فرهنگ نویسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین سرویراستار فرهنگ جامع زبان فارسی در همون فرهنگستان. گفتگوی ما در باب فرهنگ شعوری است. خانم جعفری سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، در خدمتون هستم.
درود بر شما. خب فرهنگ شعوری البته نام دیگری است برای عنوان اصلی کتاب که ظاهرا لسان العجم هست. بله، در مورد این کتاب صحبت خواهیم کرد، در مورد مؤلفش که حالا به نام مؤلف شعوری خوانده شده. اما اجازه بفرمایید پیش از آن که به خود کتاب بپردازیم، در مورد زبان فارسی و ادبیات فارسی و فرهنگ نگاری در جغرافیای خاص که همون جغرافیای آناتولی یا ترکیه عثمانی صحبت بکنیم. در زبان فارسی فرض بفرمایید از لغت فرس اسدی طوسی بگیریم تا برهان قاطع، تا فرهنگ آنندراج، تا فرهنگ های دیگر، تا لغتنامه ده خدا در روزگار معاصر، فرهنگ معین، فرهنگ بزرگ سخن، فرهنگ های دیگری که داره هم عرض هم تألیف میشه، ما شاهد فرهنگ های متعدد هستیم که زبان ها یا گویش ها یا لهجه های دیگر غیر از زبان فارسی رو هم بهش عنایت داشتن، از جمله همین فرهنگ شعوری. اما بیش از اون، زبان و ادب فارسی در این حوزه جغرافیای خاص یعنی آناتولیا یا فرض بفرمایید ترکیه عثمانی چه جایگاهی داشته، چه پیشینه‌ای داشته؟ توضیحات شما رو می‌شنویم خانم زهرا جعفری.
خواهش می‌کنم. من یه توضیحات کلی در مورد تعاملاتی که بین زبان فارسی و زبان ترکی در واقع به اتفاق افتاده صحبت می‌کنم. در واقع در ارتباط بین زبان فارسی و ترکی عوامل زیادی تاثیرگذار بودن. ورود ترکان مسلمان به ایران و حاکمیت طولانی مدت اونها، رواج ترکی به عنوان زبان حاکمان و بعد بیرون آمدن زبان فارسی از خاستگاه اصلی خودش و گسترش اون در سراسر ایران به عنوان زبان رسمی و بعد گسترش حوزه نفوذ و کاربرد زبان فارسی در خارج از قلمرو ایران مثل آناتولی و ترکیه باعث تعاملات زیادی بین زبان فارسی و ترکیه شد.
بله.
در واقع بعد از اسلام با روی کار آمدن قراخانیان و غزنویان بر سر برخورد فرهنگ و تمدن‌های ایران و ترکان و عرب، زبان ترکی در ایران پا گرفت و با گذشت زمان و تداوم حکومت سلسله‌های ترک نژاد عثمانی روز به روز پیشرفت کرد و در زمان صفویان به یه رونق تمام عیار رسید. در واقع بعد از تشرف به اسلام، ترکان عناصر اسلامی را به طور غیر مستقیم از ایرانیان می‌گرفتند. چون این ایرانیان بودن که اونها رو برای تشرف به اسلام رهبری میکردن و اونها رو با آموزه‌های اسلامی آشنا میکردن. حتی امروز در میان ترکان امروزی بعضی از واژه‌هایی هست که فارسی هست و اونها از در واقع ایرانیان همون موقع گرفتن، مثل آب دست به معنی وضو که الان در ترکیه هنوز به کار میره.
آب دست به معنی
وضو،
بله، در ترکیه امروز رایجه.
بله، در ترکیه امروز هنوز رایجه. در واقع میتونیم به طور کلی بگیم که در دوران اسلامی و در نیمه دوم قرن پنجم هجری بود که بنای آثار فرهنگی و ادبی به زبان ترکی در ایران گذاشته شد و از قرن نهم به بعد در سرزمین‌های غربی ایران و بعد ترکیه پا گرفت و گسترش پیدا کرد. زبان فارسی هم تو مسیر این گذر به چالش کشیده شد و فرهنگ نویسی فارسی به ترکی هم در واقع رهاورد این تعامل هست.
به چالش کشیده شد منظورتون دقیقاً چه سن
زبان؟ یعنی از که وقتی که از شرق به غرب، وقتی که ترکیه همینطور زبان ترکی داشت گسترش پیدا می‌کرد، زبان فارسی هم همینطور، چون هم مهاجرت می‌کردن که در واقع نویسندگان پارسی گوی به خطه ترکستان یا به مناطق غربی و هم همین که حاکمان ترک حوزه جغرافیاییشون رو گسترش می‌دادن.
بله، ما تعاملات بین زبان فارسی و زبان ترکی در منظور اون دقیقاً اینجا بگیم ترکیه عثمانی است.
بله، ترکیه عثمانی. بله داریم.
بله، در مورد زبان‌های رایج یا زبان رایجی که موسوم هست به آذری یا ترکی یا آذری ترکی یا ترکی آذری در حوزه جغرافیای سیاسی ایران صحبت نمی‌کنیم.
نه، بله، الان
بله، جغرافیای سیاسی که امروز ترکیه است، کشور ترکیه و در گذشته میتونیم بگیم که عثمانی. بله. اونجا ترکیه عثمانی که رایج بوده نسبت پیچیده هم با زبان فارسی داره. مثلا گفته میشه در دوره صفویه در همون روزگاری که سلاطین ایران که زبان فارسی زبان رسمی کشور هست به ترکی عثمانی صحبت میکردن. بله. یا به آذری.
بله.
دارم این دوتا رو مترادف به کار میبرم، آذری و ترکی. در همون روزگار، در همون زمان، در حوزه جغرافیایی ترکیه سلاطین و امرا و حاکمان ترکیه به زبان فارسی شعر میگفتن.
بله.
این خیلی عجیبه خانم جعفری، چطور میشه؟ یعنی خیلی عجیبه که اونجایی که باید زبان ترکی زبان رسمی باشه که هست، سلاطین به فارسی
ترکی
شعر میگن.
زبان دربار، چون خودشون ترک زبان بودن، زبان دربار رو زبان ترکی کردن.
در صفویه رو میفرمایید؟
بله، در واقع. ولی در واقع زبان شعر و ادب زبان فارسی براشون بود. تو همه تو خود ادب دربار صفوی هم زبان شعر و ادب زبان فارسی،
زبان رسمی کشور هست. بله. ولی توی گفتگو محاوره در دیوان در دربار زبان ترکی.
به هر حال حاکمان ترک بودن، وقتی که اومدن تو مناطق تحت حکمرانیشون زبان خودشون اشاره میدادن دیگه.
ولی از اون طرف در ترکیه وقت حاکم و سلطانی هست که به فارسی شعر میگه.
اونم به خاطر علاقه های شخصی خودشون بوده، چون اون موقع که در واقع خیلی علاقمند شدن، وقتی در اثر ارتباطات زیادی که با شاعران رسیدن، حتی خیلی از این شاعران ترکی گوی خودشون رو مقایسه میکردن با شاعران اون دوره مثل انوری و فردوسی و به خودشون میبالیدن که بتونن شعر فارسی بگن. این به خاطر علاقه خود شدید اونها بوده که حمایت سلاطین هم بوده که در واقع باعث میشده که در واقع زبان فارسی رو اینقدر بهش احترام بذارن.
این احترام زبان فارسی و اون وقار و متانتی که زبان فارسی داره در تاریخ یک طرف، و شما میفرمایید این القاها و تعلقات شخصی افراد هست، ولی تعامل پیچیده است بین زبان فارسی زبان ترکی. حالا ما دقیقاً تمرکز و عنایت ما بر دوره صفویه بود. خب فرهنگ نگاری یعنی فرهنگ فارسی به ترکی در اون حوزه جغرافیایی چگونه بوده پیش از و قبل از خود فرهنگ شعوری دارم عرض میکنم؟
ببینید توی قبل از تو همون دوره غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان وقتی صحبت کردن به زبان فارسی رو دربار خودشون کم کم مرسوم کردن. حتی بعضی از سلاطین سلجوقی خوارزمشاهی خودشون شعر میگفتن و بچهای خودشون رو تشویق میکردن که حتما زبان فارسی رو یاد بگیرن. به دلیل حمایت همین سلاطین ترک خیلی از سخنوران و گویشوران ترک علاقمند شدن به این حوزه. بعد این علاقهشون رو در حوزه‌های مختلف نشون دادن. بعضیشون شروع کردن به شعر گفتن به زبان فارسی و بعضیشون هم به حوزه فرهنگ نویسی روی آوردن. شروع کردن به نوشتن فرهنگ‌های فارسی به ترکی که بتونن در واقع به ترک زبان‌ها کمک کنن تا بتونن در واقع متون فارسی رو بفهمن و درک بهتری داشته باشن.
اسامی این فرهنگ‌ها رو به یاد دارین؟ الان موردی بخواد بفرمایید؟
من الان یکی از فرهنگ‌های قدیمی که تو این حوزه فرهنگ در واقع اغنوم العجم رو میتونم نام ببرم. بعدش هم خود همین فرهنگ شعوری یا لسان العجم که موضوع بحث ما هست.
اون کتاب اول که فرمودید اغنوم العجم.
بله.
این فارسی به ترکی است.
بله، اینم فرهنگ فارسی.
بسیار سپاسگزارم خانم زهرا جعفری. بخش نخست این برنامه دفتری از آینه، گفتگو در باب زبان و ادب فارسی در ترکیه عثمانی، و بخش دوم فرهنگ شعوری.
دفتری از آینه. مروری بر آثار و اندیشه های سخنوران فارسی. رادیو فرهنگ FM 106 مگاهرتز، AM 585 کیلوهرتز.
خب خانم زهرا جعفری، ما در بخش پیشین در باب زبان و ادب فارسی در آناتولی صحبت کردیم در ترکیه عثمانی، با توجه به مجالی که در اختیار داشتیم که مقدمه‌ای باشه برای پرداختن به این فرهنگ لغت، یعنی فرهنگ شعوری که فارسی به ترکی است و در حوزه جغرافیایی خاصی هست و ظاهرا عنوانش هم لسان العجم هست، درسته؟
بله، عنوانش لسان العجم هست ولی به نام نویسنده در واقع مشهور هست.
آه، و این شهرت یعنی عنوان نام نویسنده باعث شده که در همه دوره ها ما بگیم دیگه فرهنگ شعوری، کمتر میگیم لسان العجم.
بله
بله. خب در مورد مؤلف که شعوری است توضیحاتی بفرمایید.
در واقع از خود مؤلف خیلی اطلاعات دقیق در دست نیست، فقط میدونیم که شخصی بوده به اسم حسن ابن عبدالله حلبی که در سال 1105 قمری فوت کرده و به حسن شعوری معروف بوده.
خب در 1105 مؤلف فوت کرده.
بله.
و خب چطور شد که اصلا وارد این حوزه شد؟ چطور شد که اصلا یه فرهنگی رو تلاش کرد که تقدیم بکنه؟ به کی تقدیم کرد این فرهنگ رو؟
شعوری کتاب خودش رو به وزیر اعظم مصطفی پاشا تقدیم کرده و در مقدمه کتاب خودش که به زبان ترکی هست ذکر کرده که در حدود سال 1075 تصمیم تألیف این فرهنگ گرفته و در واقع شروع کرده به جمع‌آوری اطلاعات و منابع و در 1080 تألیفش رو آغاز میکنه و 12 سال طول میکشه. در سال 1092 تألیف این فرهنگ رو در واقع تموم میکنه.
منابعش هستن، مشخصه که منابعی که استفاده کرده چی هستن؟ چه حالا تو منابع فارسی یا بخش ترکی یا منابع فارسی و ترکی، منابعش مشخص هست؟
بله، خودش توی مقدمش از مأخذ اصلی فرهنگ خودش نام برده، فرهنگ جهانگیری، او معرفی کرده که البته اون رو به غلط به حسن ابن محمد انجوی نسبت داده.
یکی فرهنگ جهانگیری رو.
بله. یکی دیگه از منابعش هم مجمع الفرس یا فرهنگ سروری بوده. بعد از منابع مورد استفاده این تو فرهنگ، یعنی فرهنگ جهانگیری و فرهنگ سروری هم نام برده که بعضی از فرهنگایی که خودش نام برده شرفنامه معنیگری هست: فرهنگ محمودی، فرهنگ محمد هندوشاه نخچوانی، سهاه عجم کبیر و صغیر، شرح کتاب سامی فستامی، مقدمات الادب زمخشری، جامع اللغات و کتابای زیادی بره. که در واقع تو فهرست زده شده به عنوان منابع خودش نام برده.
پس منابعی که استفاده کرده صاحب این فرهنگ، یعنی فرهنگ شعوری، خودشون فرهنگ هستن، این مستقیم از زبان و فرض بفرمایید واژگان و لغاتی که در زبان فارسی در گفتگوی محاوره‌ای در متون نظم و نثر هست استفاده نکرده، از فرهنگ نامه ها استفاده
کرده. بله، بیشتر از فرهنگ نامه استفاده کرده ولی بعضی جاها مثلا حالا یه کتابی از مشکلات المثنوی، مشکلات شاهنامه، رساله دستورالعمل، اینا رو هم توی به عنوان منابعش ذکر کرده.
پس از منابع فرهنگی و ادبی مستقل هم استفاده کرده.
بله،
علاوه بر فرهنگ. بله، و بفرمایید که آیا مثلا تلفظ کلمات مشخصه؟ آیا ریشه شناسی هم کرده یا تلاش کرده ریشه شناسی بکنه یا موارد دیگر؟
ریشه شناسی به اون شکل که نه، ولی مثلا خوش اشاره کرده گاهی قطعا کلمات از عربی اومده، کلمات از یونانی اومده. ریشه شناسی اون مفهوم مدرن امروزی که قطعا
فونتیک نه، ولی زبان رو
مثلا که مثلا از ترکی اومده، از اصلش از عربی بوده یا مثلا معرب بوده یا مثلا به این شکل توضیحات این شکلی داده.
و تلفظ رو چطور؟
تلفظ هم بله، تلفظ رو خیلی دقیق اتفاقا گفته، گاهی اوقات بر اساس در واقع حرکت هر حرف دقیقا تلفظ مشخص کرده، گاهی هم بر اساس وزن کلمه معروف‌تر.
این که شیوه روال
رایج
در فرهنگ نویسی گذشته این گونه بود که بر اساس تعابیر و واژگان معروف که خیلی آشنا هستن، مأنوس هست ذهن با اونها، شیوه تلفظ رو بیان میکردن و قرار هم نبود که از شیوه فونتیک مثلا استفاده کنن، بیشتر میگفتن که حالا عربیست، یونانیست، هندیست یا ترکیست. و ترتیب هم که همون ترتیب حروف الفباست دیگه، درسته؟
ترتیب در واقع بر اساس حروف الفبا تنظیم کرده ولی شیوهشون هم شیوه باب و فصل است، به این معنی که حرف اول کلمه رو باب قرار داده و حرف آخر رو فصل قرار داده. اون وقت به این شکل هر حرف رو بر اساس حرف اول کلمه که خودش باب هست به سه باب تقسیم کرده. مثلا اول کلمه‌ای رو ورده که حرف اولشون مفتوحه، بعد کلماتی رو ورده که حرف اولشون مکسوره و بعد کلماتی رو ورده که حرف اولشون مذمومه. هر باب رو هم دوباره بر اساس حرف آخر کلمات به چندین فصل تقسیم کرده. مثلا گفته باب الالف المفتوحه مع الالف، یعنی بابی که با الف مفتوحه آغاز میشه و با الف ختم میشه. بعد واژه های باب الالف المکسوره آورده که اینم به همین شکل بر اساس حرف آخر دوباره بابای فصلهای مختلف شو کرده و بعد باب الالف المزمومه
و
یعنی شیوه در واقع ترتیب لغاتش به این شکل بوده.
بله. خب خانم جعفری، با این شیوه کاری که صاحب فرهنگ شعوری داره یا همون لسان العجم داره و با استفاده از منابع و شواهدی که داره، آیا میتونیم بگیم که بیشتر نزدیک میشه به یک لغتنامه؟ یه توضیح بدم برای این سوال خودم، برای این طرح بحث. در روزگار معاصر مثلا پس از اینکه لغتنامه دهخدا تدوین شد و تألیف شد، بسیاری بر این باورن که خب این فرهنگ واژگان نیست، یه لغتنامه است، یه دانشنامه است، اسامی خاص وجود داره. حتی شهر کوچکی که من متعلق به اونم، من دیدم که با شاهد اونجا هست که مثلا بندر گز در فلان کتاب از داستان نویس مثلا اسمش اومده. و فرهنگ شعوری یا لسان العجم آیا یک لغتنامه است، یک دانشنامه است، یا نه دقیقا یک فرهنگ لغت، فرهنگ واژگانه؟
در واقع در مورد فرهنگ گذشته نمیشه اینو به شکل قطعی مشخص کرد، چون مرز فرهنگ لغت و دایره المعارف در اینها مخدوش است. در فرهنگ لغت ما فقط اطلاعات زبانی در مورد یک واژه میدیم، یعنی کاری نداریم که مثلا بنابراین به اسامی خاص نمیپردازیم، اسامی گیاهان یا اسامی شخص اصلا جایی در فرهنگ لغت ندارن. ولی تو این فرهنگا میبینیم که اینا در کنار همدیگه اومدن، یعنی علاوه بر اینکه واژه ها لغت ها رو توصیف کرده، اسامی خاص هم داره، هم اسامی اشخاص، اسامی گیاهان، اسامی مناطق مختلف جغرافیایی. یعنی برای همین دقیقا نمیتونیم بگیم که اینا فقط لغتنامه صرف هستن، فرهنگ لغت صرف هستن، گرچه بیشتر به این سمت میرن.
بله. ولی در دور معاصر میپذیرید که دیگه الان کاملا مشخصه که ما یه دانشنامه داریم، دارالمعارف داریم و یه فرهنگ لغت.
بله کاملا اینا الان مرزشون کاملا مشخصه، یعنی در فرهنگ لغت اصلا اطلاعاتی غیر زبانی نمیدم که در واقع چی دیگه. فرض ما بخوایم راجع به شکل یک گیاه صحبت کنیم، اسم خاص یک گیاه صحبت کنیم، اینا جایی در فرهنگ لغت ندارن.
و همچنین حجم اثر دیگه، باز مثلا در مورد لغتنامه دهخدا من مثال میذارم چون معظم ترین لغتنامه است، در طی نیم قرن اخیر بارها به کرات منتشر شده. حجم شواهدی که ارائه میده خود مرحوم دهخدا، علامه دهخدا، ظاهرا فیش‌های بسیار زیادی هم داشتن در باب یک واژه خاص یا عام، یعنی چه زبانی باشه، چه جغرافیایی باشه، چه به تعبیر شما گیاهشناسی یا اسم یک سلطان باشه یا اسم کتاب باشه، تا یک تعبیر رایج در زبان محاوری، انبوه شواهدی که ارائه میده بعضا ممکنه برای تاریخ زبان مفید باشه، ولی برای استفاده مستقیم مخاطب شاید حتی آزاردهنده هم باشه. این حجم شواهد هم در مورد لسان العجم یا در مورد فرهنگ شعوری بفرمایید، آیا شواهد زیاد هستن یا کم؟
نه شواهد اصلا به شکل اون نیست. بعضی از واژه اصلا شاهد ندارن، تو بعضی از واژه‌ها یه اشاره‌ای کرده به یه بیت کوتاهی، یعنی اصلا قابل قیاس با فرهنگ خدا نیست که به اون شکل بخواد شواهد رو بیاره.
مثلا مقایسه کنیم با فرهنگ معین چطور؟ چون در فرهنگ معین شواهد خیلی کمتره.
بله از اون کمتره، حتی از اون
از فرهنگ معین هم
کمتره، یعنی اینا خیلی رویکردشون به سمت ارائه شاهد نبوده.
بله. و پرسش پایانی که با همین روی کردی که شما میگید داشتن به زبان، که این مقدار مدرن تر دیگه، این که شواهد کمتر باشن، این که فرض بفرمایید که در این حال که به تعبیر شما مرزهای مشخصی نداره لغتنامه و فرهنگ واژگان در روزگاران گذشته، فرهنگ شعوری هم از این امر مستثنا نیست، در روزگار معاصر کسی که بخواد حالا یا زبان ترکی یاد بگیره یا در حوزه زبان فرض کنید ترکی داره یه پژوهشی میکنه یا مستقیم به یک منبع زبانی یا ادبی میخواد متصل بشه در زبان ترکی، میتونه از این فرهنگ استفاده بکنه یا نه این فرهنگ متعلق به روزگار خود همون تألیف هست، مال 200-300 سال پیشه و مربوط به تاریخه؟
به هر حال فرهنگ های لغت تا یه حدی کارکردشون از دست نمیدن، حالا ممکنه استفاده های تاریخی بشه بیشتر ازشون کرد، ولی به هر حال واژه‌ای هستن که ممکنه الان دیگه به کار نره یا حتی مثلا دیگه ناشناخته باشه و ما میتونیم از این فرهنگ گذشته استفاده کنیم برای فهم زبان گذشتگان، گرچه باز هم به نظر میاد که کفه ترازومون سمت نزدیکتر هست که برای کارهای پژوهشی بهتر ازشون استفاده میشه تا اینکه بخواد آدم فرضاً زبان ترکی امروز یاد بگیره و بخواد به فرهنگ مثل فرهنگ شوری رجوع کنه.
بالاخره زبان یه امر زنده است دیگه. بله. یک زبان یک موجود زنده پرتحرک پرترابطه. مثال در زبان فارسی اگر کسی بخواد واژه‌ای یا تعبیری یا اصطلاحی اسم خاص یا عامی رو هم پیگیر باشه، چه فارسی زبان چه غیر فارسی زبان، حالا یا به فرهنگ سخن رجوع میکنه یا به فرهنگ معین رجوع میکنه یا به فرهنگ جامعه زبان فارسی که امیدواریم هر چه زودتر فرهنگستان منتشر بکنه. حضرت علی هم یکی از سرویراستارانمون هستین و بعید میدونم ولی مثلا به لغت فارس اسدی طوسی یا به فرهنگ برهان قاطع رجوع کنه. در مورد لسان العجم هم میفرمایید که این گونه هست، یعنی بیشتر در حوزه تاریخ زبان فارسی.
بله قطعاً همینطوره. بله.
نکته پایانی و معترضه، فرهنگ جامعه زبان فارسی در فرهنگستان در چه مرحله است خانم جعفری؟
الان ما در مرحله تعریف نگاری هستیم، در واقع داریم واژه‌ها رو تعریف می‌کنیم. ما یه پیکره واژگانی خیلی عظیم داریم که در واقع سالها زحمت کشیده شده و فراهم شده، از بیش از 1200 متن از قرن 4 تا به امروز در واقع واژه‌ها شمع‌آوری شده و الان حرف جلد اولش که حرف آی با کلا هست در اومده و جلد دومم که حرف الف تا الف جیم هست در اومده، جلد سومم در واقع در مراحل پیش از چاپ هست و به همین زودیا در واقع منتشر میشه.
شما یا اطلاع دارید حضرت علی مسئول نیستید که ما بخوایم پاسخ بگیریم، ولی چون دستن در کار هستید و سرویراستار هستید در فرهنگ جامعه زبان فارسی، آیا یک زمان مشخص نهایی برای آخرین جلد مشخص شده یا نه؟
والله بطور دقیق نمیشه چون این فرهنگ خیلی فرهنگ هجیمی هست. البته ما الان داریم این فرهنگ رو در وبگاه قابل دسترسی هست، یعنی در همین حین که نوشته میشه مردم میتونن ازش استفاده کنن. بله. اینطوری نیست که حتما منتظر باشن تا جلده بعدی، یا حتی در همین حین که داریم در واقع تعلیفش میکنیم واژه‌ای که به هم مرتبط هستن، فرضا ما اسکار رو که داریم تعریف میکنیم که جمع ذکر هست، ذکر هم تعریف میشه
که اینم در مثلا سایت فرهنگستان.
بله، در سایت فرهنگستان قابل استفاده هست، یعنی مردم میتونن همین لحظه که در واقع مخاطبین علاقمندون میتونن همین لحظه که فرهنگ در حال تعلیف هست در واقع روند تعریف واژه ها رو پیگیری کنن و بهش دسترسی داشته باشن. ولی اینکه فرهنگ کی بخواد در بیاد، این پروژه بسیار عظیم هست، شاید اگه بخواد جلد چاپیشو در نظر بگیریم بیش از 40 جلد حتی بشه،
بیش از 40
جلد،
40 جلد و زمانش فکر کنه
زمانش اصلا واقعا قابل پیش بینی نیست چون به خیلی از مسائل بستگی داره.
نه حالا فرض کنید در حالتی امکانات و پشتیبانی هم باشه دیگه نیم قرن که انشالله نخواهد،
انشالله که نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم خانم زهرا جعفری، استفاده کرد.
خواهش میکنم. منم همینطور.
درود بر شما مخاطبان محترم، شما برنامه دفتری از آینه رو شنیدید، گفتگو با خانم زهرا جعفری عضو هیئت علمی گروه فرهنگ نویسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین ایشون سرویراستار فرهنگ جامعه زبان فارسی نیست هستن که به همین دلیل در انتهای بحث در مورد این فرهنگ صحبت کردیم. اما موضوع بحث ما کتاب فرهنگ شعوری بود، یک فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، فارسی به ترکی عثمانی که به نام لسان العجم نیز شهرت داره. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
همراه ما هستید در پخش شبکه رادیویی فرهنگ. قرار هست که از مجموعه تکنوازان قطعه شماره 193 رو گوش کنیم. عود اسکندر ابراهیمی، سنتور استاد فضل الله توکل، ویولون سیامک ایقانی، تنبک داوود یاسری، در مایه شور این قطعه رو به اتفاق یکدیگر گوش خواهیم کرد.